بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. مسئله پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی وقتی در قرآن پیگیری بشه به نتایجی میرسیم که برای حل مسائل فنی در این زمینه مؤثره و میتونه دیدگاه دیگری را در این زمینه مطرح کنه. میدونیم که قرآن کریم پیدایش انسان را از یک فرد مرد و یک فرد زن میدونه که منشأ پیدایش همه انسان ها شدن. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما از یک انسان آفریده شدید که از جنس او همسرش هم آفریده شد و از توالد و تناسل اون دو انسان تمام انسانها پدید آمدند. و بخت من هما رجالا کثیرا و نساء، عاملی که موجب این شد که این دو فرد انسان با هم نزدیک بشن. بدون شک یک عامل غریزی بود که خدای متعال در فطرت این انسان‌ها قرار داده بود، یعنی نوع آفرینش آنها طوری بود که واجد این غریزه بودند و خدای متعال وجود این غریزه را وسیله‌ای برای تولید مثل و تکثیر نسل و بقاء این نوع قرار داده. ولی این تمام مطلب نیست، برای اینکه در بسیاری از حیوانات این غریزه وجود داره ولی موجب زندگی اجتماعی بین اونها نمیشه. حیوانات زیادی هستند که موقعی که احساس نیاز به ارضاء این غریزه می کنند جفت نر و ماده شون با هم آمیزش می کنند و کم یا زیاد چند روزی یا حد اکثر چند ماهی با هم زندگی می کنند و بعدم از هم جدا می شند. بنابراین دیگه پدر و مادر با هم رابطه ای دارند و نه فرزندان با پدر و مادر و نه با هم دیگه، با اینکه در اونها هم غریزه جنسی و تکثیر نسل و تولید مثل وجود داره. پس اگر کسی چنین بیاندیشه که عامل پیدایش اجتماع و زندگی اجتماعی انسان تنها غریزه جنسی است، این اندیشه صحیحی نیست. ولی اگر این عامل را هم ندیده بگیریم این هم صحیح نیست. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. غیر از این عامل غریزی یک عامل عاطفی وجود داره بین مرد و زن که جنبه روانیش قوی تر از اون عامل غریزی است. خدای متعال بین دو همسر از انسانها یک مودت و رحمتی قرار داد. اینها به طرف هم جذب میشن و به هم دیگه علاقه پیدا میکنن و الفتی بین اونها برقرار میشه که این الفت نقشش در ادامه همزیستی مؤثرتر است از اون عامل غریزی. بنابراین دومین عاملی که برای پیدایش ساده ترین شکل زندگی اجتماعی مؤثر هست و بلکه میشه گفت نقش اساسی تری دارد عامل عاطفی است. به عبارت دیگه خدای متعال انسان را چنین آفریده که مرد و زن با همدیگه الفت میگیرند، انس میگیرند و به همدیگه یک علاقه طبیعی و پاک پیدا میکنند و این عامل موجب این میشه که کانون خانواده یک کانون گرم و با صفا و صمیمی بشه و مانع از متلاشی شدن و از هم گسستن و جدا شدن بشه. با توجه به این دو عامل میبینیم که زندگی اجتماعی به صورت ساده ترین شکل یعنی خانواده به وجود میاد. این عامل عاطفی اختصاص به دو همسر که رکن اصلی خانواده هستن نداره، بلکه بین پدر و مادر با فرزندان هم چنین عامل عاطفی وجود داره. تجربه هم کاملا این را تأیید میکنه، مخصوصا رابطه مادر با فرزند که یک نوع عاطفه خاصی است، منشأ طبیعی داره، ریشش در فطرت انسان است و این عامل هم به نوبه خود نقش بسیار مؤثری داره در اینکه فرزندان هم به پدر و مادر ملحق بشن و مجموعاً یک واحد اجتماعی را به وجود بیارن. تا اینجا عوامل فطری و طبیعی که برای تشکیل واحدهای اجتماعی به کار گرفته شده شناخته میشه، اما میدونیم که این روابط وقتی واسطه میخوره تدریجا ضعیف میشه، یعنی اونچنان عاطفه ای که بین پدر و مادر با فرزندان بلا واسطه هست و علاقه متقابلی که بین پدر و مادر از یک طرف و فرزندان از یک طرف وجود داره، وقتی فاصله ها زیاد میشه، واسطه ها زیاد میشه، به این شدت باقی نمیمونه. علاقه فرزند به مادر خودش با مادری که در پشت سوم و چهارم قرار داره مساوی نیست. میتونیم بگیم که خود این همزیستی در محیط خانواده هر قدر نزدیکتر باشه و بیشتر باشه موجب الفت و انس بیشتری است. وقتی فاصله ها زیاد شد، تماس ها کم شد، ارتباطات کم شد، این انس و عاطفه‌ای که بین افراد خانواده هست ضعیف میشه. تا اونجا که در نسل‌های متوالی گاهی این رابطه ها فراموش میشه، چنان که الان با اینکه همه انسان ها افراد یک خانواده اند و از یک پدر و مادر به وجود آمدن، دیگه چنین احساس خویشاوندی بین همدیگه ندارند، چون وسائط زیاد شده، ارتباطات کم شده، انس و الفت بین افراد خانواده بزرگ انسانی کمه. تأثیر این عاطفه هم به همین نسبت ضعیف میشه. کم کم موجب این میشه که افراد این خانواده وسیع انسانی پراکنده بشن. عوامل طبیعی و نیازهای انسان هم به این پراکندگی کمک میکنه. موجب این میشه که هر کدام یک سرزمین خاصی را برای مسکن خودشون و تأمین نیازمندی های خودشون انتخاب کنند و بالاخره افراد خانواده بشر در پهنه زمین پراکنده بشن. ولی این همواره این عامل طبیعی در میان افراد یک خانواده و نزدیکان و خیشان یک عاملی است که موجب میشه که پراکندگی به طور کامل انجام نگیره. یعنی هر دسته از انسان ها وقتی در یه نقطه‌ای زندگی میکنن، باز به صورت خانواده هایی هستن، در میان اونها روابطی برقرار است، یک روابط طبیعی و فطری. که در مجموع اینها هم یک رابطه دورتر خانوادگی هست، تدریجا به صورت قبائل در میان. در اثر گسترش زندگی اجتماعی، ارتباط قبائل با همدیگه بیشتر میشه از یک سو، و پیشرفت زندگی انسان در ابعاد گوناگون که نیازهای جدیدی را به وجود میاره و مسائل و روابط پیچیده‌تری را مطرح میکنه، باعث میشه که افراد قبایل با هم نوع دیگری ارتباط برقرار کنند. یکی از عواملی که موجب جدا شدن یک فرقه ای، یک قبیله ای، یک گروهی از انسان ها از گروه دیگه میشه، عامل زبانه. و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم. حالا زبان چگونه به وجود میاد و چگونه رشد میکنه؟ مسئله ایست که در زبان شناسی که شعبه ای از جامعه شناسی هست، از علوم اجتماعی هست، مطرح میشه و میباید در اطرافش تحقیق بشه. تحقیقهایی هم شده، بسیاری از این تحقیقات هم قابل توجه. ولی به هر حال پیدایش زبانهای گوناگون یک عاملی است برای اینکه گروه های انسان ها را از هم جدا کنه. اون دسته‌ای که با یک زبان خاصی تکلم می کنن، یک جهت مشترکی دارن که افراد اون گروه را به هم پیوند می ده. و همین عامل عیناً موجب این میشه که این گروه از گروه دیگری جدا بشن. یعنی احساس این عامل مشترک بین خودشون نکنند، احساس یک بیگانگی در میان خودشون بکنن. پس همونطور که در عوامل طبیعی و فطری چیزهایی وجود داره که موجب پیوند افراد و گروه‌های انسان‌ها میشه، یک عواملی هم موجب پراکندگی و جدایی گروه‌ها از همدیگه میشه. در کنار این میشه اختلاف نژاد را هم در نظر گرفت. اختلاف السنتکم و الوانکم. کسانی که هم نژاد هستند، رنگ پوستشون شبیه به هم هست، احساس یک نوع همبستگی بیشتری بین خودشون می کنند تا با کسانی که از لحاظ رنگ پوست و از لحاظ نژاد با همدیگه تفاوت دارند. از نظر قرآن کریم هر دوتا این عامل در نظام احسن جهان و تدبیر انسان ملحوظ است. یعنی هم اون عامل پیوند انسان‌ها که موجب پیدایش اجتماعات میشه به حکمت الهی نسبت داده شده که خداست که چنین پیوندهایی را بین انسان‌ها به وجود آورده، و عواملی در نهاد انسان قرار داده که به پیدایش این پیوندها و تحکیم این روابط کمک کنه. از طرفی هم عواملی قرار داده هم در وجود انسان و هم در شرایط بیرونی، شرایط جغرافیایی و طبیعی خارج، که کمابیش گروه ها را از هم جدا میکنه. گروه ها تعبیر میکنم، منظور مجموعه ای از انسان هاست، اصطلاح خاصی را نظر ندارم. هر دوتا این عامل در منطق قرآن عامل صحیح الهی است و در حکمت الهی منظور است. و جعلکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. و از آیات الهی شمرده شده اختلافاتی که در زبان وجود داره و اختلافاتی که در نژاد انسان ها وجود داره. علی رغم این که همه این نژادها از دیدگاه قرآن به یک مرد و زن منتهی میشه. بنابراین در بینش جامعه شناسانه اسلامی ما این مسائل را باید مورد توجه قرار بدیم. چنین پیشفرضی که نژادهای انسانها از حیوانات مختلف به وجود آمده و یک جد اعلای مشترک بین انسانها نیست، چنین پیشفرضی در جامعه شناسی اسلامی جایی ندارد. همینطور ندیده انگاشتن عوامل طبیعی در پیدایش اجتماع و برقراری روابط انس و محبت و عاطفی بین انسانها، اینها هم خلاف دید قرآنی است. از دید قرآن این عوامل را باید در نظر گرفت. بر این اساس اگر کسی ادعا بکند که اصیل ترین واحد جامعه از دیدگاه قرآن خانواده هست، ادعای گزافی نیست، مخصوصا وقتی در تشریعات اسلامی دقیق میشیم. در حقوق مدنی و در سایر احکام اجتماعی اسلام میبینیم همواره این احکام طوری تشریع شده که در جهت تقویت روابط خانوادگی است. اسلام در تشریعات خودش این مطلب را به عنوان یک اصل در نظر گرفت. اونجایی که روابط اجتماعی در مسائل اقتصادی و غیره موجب این میشه که رابطه خانوادگی ضعیف بشه، این عاطفه رشد نکنه و این عامل طبیعی و الهی موجب انس افراد انسانها در محیط خانواده نشه، اسلام باش موافقت نمی‌کنه. هرچند برای یک جهت دیگری مؤثر باشه، ممکن است برای فرض کنید رشد اقتصادی در یک سطحی مؤثر باشه، اما اسلام سعی می‌کنه که اون آزادی در کارهای اقتصادی طوری نباشه که به روابط خانوادگی لطمه بزنه. امروز می‌بینید که در دنیای صنعتی، چه در غرب و چه در شرق، روابط خانوادگی بسیار ضعیف شده. عواطف پدر و مادر با فرزندان و بالعکس، عواطف خواهر و برادر و خویشاوندان نسبت به همدیگه بسیار ضعیفه. و در این زمینه داستان‌های فراوانی هست و مشاهدات زیادی هست که همه شما کم و بیش یا بلاواسطه مشاهده کردید یا براتون نقل کردن شنیدید و یا در تحقیقات جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار دادید. و این یکی از آفات ماشینیسم است که امروز بر دنیای غرب حکومت میکنه و این بلا را برای جامعه غربی به وجود آورده که روابط خانوادگی ضعیف شد. بچه ها به مهد کودک، به کودکستان، ابتدا به شیرخوارگاه، بعدم به مهد کودک سپرده میشن. انس پدر و مادر با اونها ضعیف میشه، اونها احساس محبت مادری کم میکنن. از یک طرف عوامل روانی مخربی درشون به وجود میاد، وقتی کودک احساس عاطفه مادری نکنه و اشباع نشه این نیاز طبیعیش، یک کمبود روانی درش پیدا میشه که منجر به بسیاری از ابتلاعات روانی و بعد موجب ناهنجاری هایی در زندگی و بالاخره به بزهکاری در جامعه منتهی میشه. و این ارمغان صنعتی شدن غربی است. اسلام به این معنا توجه داره، یعنی این مطلب رو باید بپذیریم که اگر احیاناً، اگر عرض می‌کنم، اگر احیاناً پیشرفت صنعت در گرو متلاشی شدن زندگی خانوادگی بود، از نظر اسلام چنین پیشرفتی محکومه. اونچنان نباید به پیشرفت صنعت اهمیت داد که موجب این بشه که روابط خانوادگی ضعیف بشه. این یک اصل است در تشریعات اسلامی، بر این دینش مبتنی است که اساس پیدایش زندگی جامعه اجتماعی در گرو عوامل طبیعی هست که در محیط خانواده وجود داره و رشد میکنه.